سلامت بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 7:30 میز تحلیل و موضوعی که همکاران من امروز پیگیری خواهند کرد. خانم حاجی‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسنی سلام، صبح شما بخیر. سلام و درود به شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم که امروز روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمتتون هستم. می‌خوایم راجع به تشویق کشاورزان به کشت توتون صحبت بکنیم. بله. موضوعی که باعث واکنش دبیرکل محترم جمعیت مبارزه با دخانیات کشورمون شده و ایشون گفتن که سالانه بخش زیادی از زمین‌های زراعی ما به کشت توتون اختصاص داده میشه و چرا وزارت جهاد کشاورزی به جای کاشت توتون به حال اقدام عاجلی انجام نمیده که در این زمین‌های کشاورزی دانه‌های روغنی و پنبه کاشته بشه. امروز مهمانی که همراه ما هستند جناب آقای مهندس ابراهیم هزار جریبی هستند. ایشون مدیر کل محترم پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی هستند که در این لحظه ارتباط ما با ایشون برقرار هست. آقای مهندس من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. آقای مهندس برای ما میفرمایید که در حال حاضر چه بخشی یا چند درصد از زمین‌های زراعی ما به کشت توتون و تنباکو تخصیص داده شده؟
تقریبا برنامه‌هایی که در کشت توتون رو توسط وزارت صنعت مدن تجارت به عنوان نماینده حاکمیت دولتی در برنامه‌ریزی کشت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حدود 11000 هکتار برنامه‌ریزی شده بود برای سال جدید.
بله.
البته کشتی که صورت گرفته تقریبا حدود 7000 هکتار کشت توتون و تنباکو در کشور انجام شده که در مقابل حدود 13 میلیون هکتار عدد بسیار ناچیزی.
بله بسیار خوب. جناب آقای مهندس هزار جریبی، ما یک تعهدی داریم مثل بقیه کشورها که به کنوانسیون کنترل دخانیات پیوستن که هر ساله بخشی از زمین‌هایی که به کشت توتون اختصاص پیدا کرده به هر حال اون رو به تدریج کم بکنیم و تخصیص بدیم به مواد غذایی و به هر حال کالای استراتژیکی که در سبد غذایی ما وجودشون ضروری هست. می‌فرمایید برای ما که وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده؟
اولا که خب کشت توتون تنباکو نسبت به چند سال گذشته کمتر شده. این از این موضوع.
چقدر کم شده؟
ببین حدود ما 20000 هکتار هم داشتیم. حالا کمتر از 7000 هکتار. دوما ما طبق مصوبه‌ای که حالا دولت داشته برنامه توسعه کشت توتون و تنباکو نداریم، فقط به میزان تأمین کارخانجات صنعتی که از گذشته‌های دور در کشور ایجاد شده و برای اینکه حفظ اشتغال بشه و این کارخونه ها هم حضور داشته باشن، فقط به اندازه نیاز کارخونه جات، نه به اندازه مصرف و نیاز داخل که عدد خیلی زیادیه مصرف کشوری، ولی مقدار که کارخونه است و اینها در حال کار هستن و زنجیره اشتغال مشغول باشه، به اون مقدار اجازه کش از طرف وزارت صنعت مدن تجارت با همکاری جهاد کشاورزی داده میشه.
بله خیلی متشکرم. آقای مهندس موضوعی که میفرمایید که به حال بخشی از زمین ها تخصیص داده شده و جایگزین شده طبق اون تعهدی که ما داریم، آیا وزارت جهاد کشاورزی مستنداتی داره در این خصوص؟ این مستندات چرا ارائه نشده؟
ما هر سال بل گزارش به کنوانسیون مربوطه میدیم و این موارد رو اونجا اعلام میکنیم.
دبیرخانه ستاد مبارزه با دخانیات اعلام کردن که علارغم کرد دو سال یک بار گزارش داده میشه، اما هیچ گزارشی در این خصوص داده نشده به دبیرخانه‌ای که به حال در ژنو هست و مربوط به همین کنوانسیونه. شما این رو تایید میفرمایید؟
ما به ژنو ارسال نمیکنیم. ما دبیرخانه مربوطه که از بهداشت اتفاقا برای ما فرم میفرسته.
بله.
طبق اون فرم هر ساله، نه دو سال یک بار، ما هر ساله اعلام وضعیت میکنیم درست طبق همون فرمی که دبیرخانه مربوطه در وزارت بهداشت به وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه. مستندات هم در نامه های مکتوب ما در اتوماسیون های اداری وجود داره.
من دیروز با دبیر دبیرخانه صحبت کردم، ایشون در واقع صحبت دیگه ای داشتن که اولا اون اتفاقی که باید میافتاده در این تعهدات ما اتفاق نیفتاده و گزارشی از طرف شما ارائه نشده که حالا میشه بعد از برنامه این رو جناب عالی خودتونم پیگیری بفرمایید که ما هم حتما پیگیری میکنیم. اما برگردیم به صحبت‌های شما. ما
برای این جمله رو عرض بکنم،
بفهمید حتما.
حالا به فرض ممکنه، خیلی احتمال کم، سیستم‌های اتوماسیونی عمل نکنن به فرض، ولی هیچ تماسی یا هیچ تذکری هیچ چیزی به ما تماس نشده که آقا این نامه‌ای که فرستادید کو، که ما معمولا این موارد مجدداً از طریق سیستم‌های دیگه ارسال می‌کنیم، ولی هیچ به ما اعلام حداقل نکردن که گزارش شما واصل نشد.
شما هم پیگیری نفرمودین چون به ها ببینید تعهد بین المللی است
از رسیده، حالا که شاید اون فرد مورد نظر الان اطلاعاتش کامل نباشه.
به حال این موضوعی هست که به نظرم خیلی اهمیت داره و شاید از جانب شما بیشتر باید پیگیری بشه که وزارت جهاد کشاورزی بتونه گزارش بده. اما برگردیم به صحبت‌های جناب عالی، فرمودین که ما بر اساس نیازی که کارخانجات داخلیمون دارن باید به حال زمین‌های کشاورزی در اختیار اونها قرار بدیم. چند تا موضوع قابل بحث است و قابل تأمله. ما در سال 86 که این آیین‌نامه رو مصوب کردیم حدود کمتر از 3 میلیون نفر مصرف کننده داشتیم و نیاز ما در حدود 20 میلیارد نخ بود. الان صنعت میگه ما 70 میلیارد نخ سیگار در سال مثلا نیاز داریم، حالا وزارت بهداشت میگه حدود 60 میلیارد. اما نگرانی هایی که ما داریم این هستی که بحث امنیت غذایی است. ما برای 85 میلیون نفر باید مواد غذایی آماده بکنیم، چون اون 10 میلیون نفری هم که مصرف کننده هستن به اونها هم نیاز به مواد غذایی دارن. موضوع دوم بحث آلودگی های زیست محیطی است که متاسفانه اتفاق میفته. شما بهتر از من میدونید حدود 5% از کل جنگل های دنیا در سال به خاطر کشت توتون از بین میرن. و شاید نکته خیلی مهم بحث بحران آب هست. با این شرایطی که وجود داره آیا به نظر جناب عالی وزارت جهاد کشاورزی باید سطح زیر کشت رو کمتر میکرد؟
ببین اولا که مصرف سیگار در داخل ربطی به کشت نداره. شما فرض بکنید ما هیچ چی نکاریم،
بله،
ولی آیا واقعا مصرف صورت نمیگیره؟ خب واردات میشه یا مواد دیگر.
من اصخایی میکنم این فرمایشتون رو ببخشید جناب مهندس، این بخش از صحبتون متوجه نشدم. فرمودین که
مصرف سیگار ربطی به کشت توتون نداره. ما فرض بکنیم هیچی کشت نکنیم، آیا مصرف تعطیل میشه؟
عرض من بخشی از آیین‌نامه است که جناب عالی مستحضرید که در ماده
بله بله متوجه از این، یعنی لطفاً مصرف تو، یعنی افزایش مصرف سیگار رو ربطی به کشت توتون ندید. عرض کردم با فرضی که هیچ چیزی هم نکاریم مصرف صورت میگیره، واردات وجود داره.
نه ما الان ببینید ما در کارخانه الان آقای مهندس اسخایم که ما میخوایم قدم به قدم پیش بریم، چون بخش اول رو فرمودین مصرف ما ممکنه خیلی بیش از اون بخشی باشه که کارخانجات ما دارن تولید میکنن. خب اینم درسته، ما میتونیم توتون رو از خارج از کشور وارد بکنیم. شما با این بحث موافق هستید؟
بله همینه، عرض کردم فقط به خاطر حفظ اون اشتغالی که از قبل وجود داره و صنایعی که از قبل وجود داره. اون
اولویت بندی وزارت جهاد کشاورزی چیه؟
نه وزارت جهاد که من ابتدا عرض کردم که سیاست گذاری صنایع دخانیات از مزرعه تا نهایت بازار، تولید، صنعت، بازار، تجارت، همه در وزارت صنعت، معدن، تجارت طبق قوانین که از قبل مصوب شده اونجا صورت میگیره. وزارت جهاد کشاورزی همکاری داره در این مسئله.
شما متولی امنیت غذایی مردم هستید؟
ما عرض میکنم ما در حد این که اشتغال ما متوجه اشتغال مردم هم هستیم، در حد این که اشتغال صنایعی که موجود در کشور و از قبل هم بوده، اینم جزء سیاست‌های دولت نه وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی، در حد این که اشتغال مربوط حفظ بشه و وجود داره و این کارخانجات تعطیل نباشن، این موضوع در کلان دولت در که وظیفه حاکمیتیش در سازمان صنایع دخانی وزارت سمته اونجا تصمیم گیری میشه.
جناب آقای مهندس هزار جریبی، عرض بنده این هست که بحث امنیت غذایی، بحث بحران آب، مشکلات زیست محیطی، آیا اینها مسائلی نیستن که وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان یک اولویت بهش نگاه بکنه؟ اینها اولویت های ما هستند یا بحث اشتغال در بحث صنایع دخانی؟ شما بهتر میدونید که الان هم درخواست ها بیشتر شده، هم شرکت های دیگه اومدن در کنار شرکت دخانیات قرار گرفتن. خب تقاضاها افزایش پیدا کرده و اونها هم اعلام میکنن که ما به هر حال میخواییم اشتغال زایی بکنیم و به نظر میرسه که اون آیین‌نامه اجرایی که نوشته شده نیاز به بازنگری داره. آیا وزارت جهاد کشاورزی اقدامی در راستای بازنگری این آیین‌نامه انجام داده یا نه؟ من فرمان شما رو قبول دارم، شما میفرمایید که بر اساس قانون و آیین‌نامه که موجوده. بله
شما رو دو تا مسئله است. اولا که من عرض کردم و تاکید خیلی خلاصه میکنم که سطح در کم شده، دوما عدد بسیار کوچیک در مقابل کلان سطح کشور که ما عرض کردم فقط به خاطر مسئله اشتغال این عدد کوچیک رو فعلا حفظ کردیم و در جلساتی که در وزارت سمت داریم اونجا بر این موضوع آخر شما که موضوع مهمیه که نظر دارید که علارغم که این سیاست در وزارت سمت جهاد کشاورزی تاکید بیشتری بکنه در جایگزین موارد، اینها رو داشتیم ولی حتما برای سال آینده با تاکید بیشتری این موضوع رو به وزارت صنعت و معدن تجارت که وظیفه حاکمه داره اعلام خواهیم کرد که تا میتونن سطح رو کمتر پیشنهاد بدن.
البته این که میفرمایید که من اعتقادی ندارم که همه این موارد در اختیار وزارت صمت هست، البته من به نقل از کارشناسان دارم این موضوع رو میگم. آقای دکتر مسجدی اخیراً اعتراض داشتن به این موضوع که چرا وزارت جهاد کشاورزی بخش از این زمین ها رو به کشت توتون اختصاص داده و به جاش دانه های روغنی جایگزین نمی کنه. شما مثلا خرید تضمینی گندم انجام میدید، اگر خرید تضمینی پنبه و دانه های روغنی انجام بدید و اهمیتی که این دانه های روغنی در بحث تولید روغن در کشور داره، آیا این در واقع نمیتونه به عنوان برای همه مردم ما به هر حال حافظ منافع همه مردم ما باشه و همه مردم زینف باشن؟ الان ببینید وزارت جهاد کشاورزی،
ما الان با شما هم عقیده ایم، ما در این قضیه که هم عقیده ایم و به هیچ وجه توتون و تنباکو جزء سیاست‌های اولویت‌دار ما نیست، تو برنامه‌های حمایتی ما نیست، تو برنامه‌های یارانه‌ای ما نیست، تو برنامه‌های خرید ما نیست، هیچ کدوم نیست. و حتی که حالا شما پیشنهادی هم داشتید، ما به معاون حوزه دولت از طریق امضای آقای وزیر اعلام کردیم این موضوع رو، یه ساماندهی مجدلی در حوزه دخانیات صورت بگیره، این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه در سطح معاون اول رئیس جمهور در حال بررسیه. ما با شما هم عقیده ایم.
متشکرم آقای مهندس هزار جلیلی، عذرخواهی میکنم. الان گویا شرکت دخانیات داره وام میده به کشاورزای ما که بیان توتون بکارن، میخوامنم توی این حوزه اصلا ورود کردین؟
ببین میدونم، خبرم دارم، این به این معنا نیست که اشکالی داشته باشه، به حال یک سری توتون
چطور؟ آیا طبق آیین‌نامه تشویق و مشارکت ممنون نیست؟
بخش خصوصیه، طبق به اصطلاح اینها قراردادی با کشاورزان دارند و در سطحی که وزارت صنعت براشون مشخص کنه بهشون مجوز میده. وقتی مجوز میده به یک شرکت که مثلا شما 1000 هکتار بیایید توتون بکارید،
بله،
این مجوز داده میشه، چه بهتر که این 1000 هکتار کاملا حمایت از طرف شرکت بخش خصوصی، چه دخانیات باشه چه شرکت های دیگه، حمایت های مثلا در بهره‌وری آب بشه، حمایت های در بهره‌وری مصرف.
چطور حمایت در اسخایم کنیم؟ آیین‌نامه که نوشته شده آیا به صورت مشخص گفته شده بخش خصوصی میتونه تو بحث تشویق و ترغیب کشت حالا توتون مصرف دخانیات این
ترغیب در کشت نمیکنه؟ ببینید نه ترغیب در
کشت، من به عنوان یک کشاورز اگه به هم وام بدن ممکنه که خب فکر کنم برای اینجا سوداوریش بیشتره.
نه ترغیب در کشت میکنه، نه ترغیب در مصرف میکنه،
بله،
بلکه مقداری که به ایشان از طرف وزارت صنعت و معدن تجارت اجازه کشت داده میشود، این اجازه کش نه دخانیات دخیله در این مسئله، نه کسی دیگه، نه حاکمیت دخیله. حاکمیت میگوید شما به اندازه مثلا 5000 هکتار این زراعت توتون و تنباکو رو انجام بدهید. حالا شرکت دخانیات یا شرکت خصوصی دیگه در این 5000 هکتار که اجازه گرفته، چه بهتر که بهره‌وری آب رو بالا ببره، چه بهتر که بتونه نهاده ها رو بهره‌وری رو بالا ببره.
آقای مهندس، حالا بله آقای مهندس، حالا اگر شرکت، من نصخواهی میکنم یک دقیقه فرصت این زمان واقعا تمام شد، کمتر از یک دقیقه، اگر شرکت صنایع دخانی چنین دفاعی میکرد شاید خیلی برای شنونده های ما و برای مردمون ملموستر بود، اما وزارت جهاد کشاورزی که به حال باید تو بحث بحران آب در بحث آلودگی های من متوجه فرمایشتون هستم، ما
ساعت کش رو اجازه نمیدیم که از اون چیزی که در مشخص شده بیشتر شود، ولی خود چه بهتر که در زمینی که مشخص شده کشت صورت بگیره، مثلا میگم تراکتور کمتر تردد کنه، بذار شرکت دخانی ها داشته خصوصی
هر
ایجاد کند که انرژی کمتر مصرف شود، آب کمتر مصرف شود.
شما میدونید که توتون آب زیادی استفاده، من نمیدونم حالا چون زمان ما تمام شد، شما میدونید که این گیاه به آب زیادی نیاز داره و حالا آلودگی زیست محیطی و مشکلات کشاورزی.
اگر بهره‌وری آب رو بالا ببره یعنی چی؟ یعنی اگر از آبیاری‌های تحت فشار و تپ استفاده کنه و شرکتی این کار رو بکنه، خب باید مورد
من مطالعه که انجام دادم، حالا کارشناسا هم اعلام کردن که این در مورد توتون خیلی امکانش کمه. آقای مهندس خیلی از شما متشکرم، زمان ما به پایان رسید، با شما خداحافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
بیلبورد، لطفاً به این سوال پاسخ بدید، چرا با افزایش آمار ابتلای کرونا نگرانی مردم کمتر شده؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876، شماره پیامک ما 30102.
بیلبورد. شهست ثانیه با سلامت.
اما رسیدیم به آخرین بخش از 60 ثانیه با سلامت امروز. وزیر بهداشت از افزایش 20% پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در کنکور 1401 خبر داد و گفت حقوق دستیاران پزشکی هم به 2 برابر افزایش یافت. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید سن اعتیاد در ایران 24 سال است. این در حالی است که میانگین جهانی 19 سال است. وزیر نیرو گفت برنامه برای واردات آب نداریم. وزیر علوم هم در واکنش به پایان نامه فروشی آن را تخلف علمی، ناپسند و دور از شأن جامعه علمی توصیف کرد و گفت به هر حال کاری بکنید به صفر میل نکند. وزیر کشور هم گفته مانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما شرط آن این است که ورزشگاه ها آماده باشند. و رئیس جمهور وزارت بهداشت را مکلف به اجرای هرچه سریع‌تر طرح پزشک خانواده کرد. هفت و 47 دقیقه است. همونطور که در بخش میز خبر خدمت شما گفتیم، پاسیم راجع به رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی در ورزشگاه آزادی در جریان بازی پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان صحبت کنیم. و اما از اونجایی که موضوع برنامه امروز هم در خصوص عادی انگاری است در شرایط کرونا، گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با آقای دکتر حمید سوری، یکی از اعضای ستاد کرونا و اپیدمیولوژیست، که امیدواریم که حاصل گفتگوی ما در رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سایه کرونا موثر باشه. آقای دکتر سوری گرامی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خانم شهبازی گرامی، خدمت شما، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان محترمتون بخیر، آرزو سلامتی میکنم برای همه میهنان عزیز.
ممنونم از شما آقای دکتر. خبری که باعث شد که دقایق مزاحم شما بشیم موضوع ورزشگاه آزادی بود. خب طبق ستاد ملی کرونا و تصمیم این ستاد، بلیت فروشی ورزشگاه ها خب باید با 30% ظرفیت انجام می شده که یکی از شرایطش هم دریافت دوز یادآور بوده. اما شرایط ورزشگاه روز جمعه نشون میده که هم ظرفیت بیشتر از آنچه که مصوبه ستاد ملی کرونا بوده، یعنی بیشتر از 30% بوده. طبق آماری که اعلام شده 40,000 نفر در ورزشگاه حضور داشتن و بلیط هم که فروخته شده اصلا هیچ ربطی نداشته به این مسئله که فردی که به هر حال درخواست داده دوز یادآور رو زده یا نزده. گزارش‌های میدانی هم نشون میده که خیلی از افرادی که در محل حضور داشتن از ماسک استفاده نکردن، خیلی از کسانی که به هر حال حضور داشتن سرفه های شدیدی داشتن، شرایط مناسبی نبوده. اما آنچه که مسئله است اینه که آیا رعایت نکردن همین مسائل در مکانی به این بزرگی موضوع رو به این سمت و سو میبره که به هر حال در جامعه فعلی ما خب یک شرایط عادی انگاری به وجود بیاد. مردم کم کم از اون در واقع شدت حدتی که اوایل ما داشتیم و نگران بودیم کم کم داریم فاصله میگیریم. این نگرانی وجود داره. از اون طرف هم یکی از اعضای انیستیتو پاستور گفتن که ما نگران موج هشتم و بالاتر از اون هستیم. بفرمایید که خب چه باید کرد؟
بله خدمتتون عرضم. ببینید متاسفانه برخلاف تصور که الغا شد به جامعه و برخی به اشتباه به این نگاه رسیدن که اپیدمی تمام شده و باید جشن پایان اپیدمی رو بگیریم، هرگز اینجوری نبوده و خوشبختانه همون زمان هم هشدارهای لازم داده شد. الان ویروس نقش اصلی رو داره بازی میکنه در روند اپیدمی و اگر ما غفلت بکنیم تغییراتی که غیر قابل پیش بینی هست برای جهش‌های احتمالی که ویروس در این صورت بگیره میتواند مجددا ما رو به روزهای تلخی که پشت سر گذاشتیم برگردونه. وقتی که بالاخره ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای رو اعلام میکنه و ابلاغ میکنه، به این نگاه با این نگاه هست که در کنار زندگی عادی مردم و معیشت عادی مردم بتوانیم فضای ایمنی رو هم برای جامعه ایجاد بکنیم که هم خودشون آسیب نرسونن، همین که بالاخره جامعه بتواند از حد اکثر ظرفیت خودش استفاده بکنه. در نتیجه بحثی مثل ورزشگاه یا محیط‌های پرتجمع و اجتماعات انبوه هم خالی از این قاعده نیست. بحث بر سر صفر بودن یا صد بودن خطر نیست. ما باید تلاش هایی بکنیم که احتمال خطر رو به صفر متمایل کنیم، ولی در هیچ شرایطی نمیشه بگیم تو جامعه‌ای که اپیدمی درش وجود داره و استمرار داره، حالا با یک تغییرات و نوساناتی که در طی زمان پیش میاد، احتمال بیمار شدن صفره. ولی معقول این هستش که ما این احتمال رو به سمت صفر میل بدیم. از جمله خب فضاهای مثل ورزشگاه هست. متاسفانه همینجوری که میفرمایید ما مقررات و قوانین رو که وضع میکنیم یه طرف قضیه، به اجرا در آوردنش و رعایت اون پروتکل ها مسئله مهمتری است. من خیلی متاسفم عرض کنم حتی توی بررسی های جهانی هم که صورت گرفته ما در به اجرا در آوردن مقررات مربوط به کووید خیلی موفق نیستیم. اگر
علتش چی آقای دکتر؟ سازوکار وجود نداره یا دلیل دیگه؟
خب اولا ستاد ملی کرونا قرارگاه ستاد ملی کرونا رو راه اندازی کرد برای اینکه نقش نظارتی داشته باشه بر عملکردها و الان خب این کارم داره انجام میگیره تا حدی. مثلا خب ما هم دیگه همه جا که نمی‌تونیم سرکشی بکنیم. من در غرب کشور هستم برای مسائل مربوط به آمادگی اربعین که نگران هستیم که
خب این میتونه ناشی از کمبود نیرو باشه.
خب نگران هستیم برای اینکه مبادا اربعین دلیلی بشه برای یک خیزش مجددی در اپیدمی. ما وقتی راجع به حتی محیط‌های باز صحبت می‌کنیم و ظرفیت رو 30% اعلام می‌کنیم، بسته به اون فاصله گذاری اجتماعی هست که باید رعایت بشه.
آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، فرمودین که استاد نمی‌تونه همه جا نظارت داشته باشه، حضور داشته باشه. این مسئله رو خب چطور می‌شود حل کرد؟ آیا باید نیروی بیشتری داشته باشه؟
سپرده شده به ضابطین مربوطه، سپرده شده مثلا در ورزشگاه‌ها. خب اون کمیته برگزاری مسابقات متولی و مسئول نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی است. استاد دارید که مصوبات ستاد ملی حکم قانونی داره و لازم الاجرا هست، بنابراین به شکلی یک تخطی محسوب میشه. حالا بعضن
ولی این تخطی قابل پیگیریه؟
قطعاً قابل پیگیری هست. ما حتی وقتی میگیم 30% منظور نیست که 30% تجمع پیدا کنن در کنار همدیگه. 30% باید پخش بشن در کل فضایی که در ورزشگاه وجود داره و اون فاصله گذاری حفظ بشه. ولی قرار باشه که این 30% هم ما همه رو نزدیک هم و جفت هم قرار بدیم، خب اونم خطر رو بسیار بالا
نداره. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر که همیشه در این زمینه دغدغه دارین. شنوندگان تماس گرفته بودن و گفته بودن که اینقدر راجع به کرونا صحبت نشه، خبرهای ناگوار ندی، در جامعه استرس ایجاد میکنه، اما این استرس منجر به حفاظت از شما خواهد شد. اگر ما نگیم قطعا مردم نسبت به رعایت شیوه نامه ها قدری یعنی در این هموطن تلنگر ایجاد نمیشه. این وظیفه ماست که بگیم. ممنونیم از شما.
من فقط خواهش میکنم کسایی که فکر میکنن شرایط خیلی عادیه، یه سری به بیمارستان هایی که مریضای کرونایی رو میپذیرن بزنن، ببینن که اون چیزی که در چشماشون در زندگی روزمره رو سطح جامعه میبینن
خیلی فرق داره،
وجود داره، متفاوت هست. بنابراین خودش آدم در معرض آسیب جدی قرار نمیده.
خیلی ممنونم. یادمون نره که شهرهای قرمزمون الان به 156 شهر رسیده و روز گذشته هم 66 فوتی داشتیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سوری، خدا نگهدارتون.
صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان. هموطن صبح بخیر.
سلام به صبح و طلوع خورشید، وقتش باید بی وقت خندی، دنیا برامون برنامه داره، تو آرزو کن بارون میباره، چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمون
روزتون بخیر باشه. اما در ادامه دوستان از شبکه رادیوی سلامت ساعت 8:15 دقیقه میتونید برنامه فراسو رو بشنوید، ساعت 9:10 دقیقه برنامه زندگی جاریس رو میتونید شنونده باشید، 10:30 دقیقه خونه زندگی با موضوع مراقبت‌های جدید در مقابل شیوع کرونا، ساعت 12 نیم نگاه بیماری تکمیلی و هزینه‌های درمان، و ساعت 13:30 دقیقه هم غذا سلامت زندگی، دانستنی‌های درباره سس شکلات. خیلی متشکرم از همراهی شما. مرجان قندی رو همراهی کنید در با سلامت.
افزایش 48% ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر. سردار اسکندر مومنی با اشاره به اینکه در سال گذشته 19000 میلیارد تومان به بنیادهای مالی باندهای مواد مخدر ضربه وارد شده گفت:
مفهومش این نیست که همه اینها تبدیل به پول میشه. برای مثال خب مقدار زیادی از اینها سلاح هست، برای اونها ضربه به اونها هست، ولی اینا تبدیل به پول نمیشه که ما بیاریم در بازار بفروشیم. یا خودروها، خب بسیاری از این خودروها رو ما به دستگاه کاشف واگذار میکنیم در ارتقای توان اونها. تمام پولهای ناشی از فروش واریز به خزانه میشه و در بودجه سنواتی سال قرار میگیره و تمام این اقدامات از جمله حمایت‌ها، از جمله درمان، از جمله کمک به خانواده‌ها، بیمه خانواده‌ها، بیمه معتادینی که برای درمانشون تمکنی ندارن و نمیتونن معتادینی بی بضاعت، در همه اینا قرار میگیره، صرفاً در جهت مقابله نیست. ما در 4 حوزه فعالیت‌هامون در ستاد ادامه داره: مقابله، درمان، پیشگیری و توانمندسازی است و مجموعه درآمدهایی که حاصل میشه واریز به خزانه میشه، در بودجه قرار میگیره. برای همین 4 اقدامی که خدمتتون توضیح دادم: توانمندسازی، پیشگیری، درمان و مقابله.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص بیمه معتادان گفت:
در مورد بیمه معتادین بی بضاعت، خب این نبوده در سالهای گذشته، در چند سال اخیر با پیگیری‌هایی که صورت گرفته این در واقع در بودجه سال قرار گرفته و جذب میشه. جزئیاتش رو که حالا چگونگی جذبش و میزانش و اینها خب میتونید از وزارت بهداشت و اینها پیگیری بکنید، ولی به هر میزانی که در واقع نیاز بشه، حالا به هر حال همیشه سقف پیشنهادی بودجه توسط دستگاه‌ها با محقق شدن اون یه فاصله داره. این نیست که مثلا من میگم هر چقدر نیاز شد به طور مطلق باشه، ولی این آمادگی هست که انشالله برای سالهای بعد این افزایش پیدا بکنه. ولی تا اینجایی که من اطلاع دارم جذب میشه بخش عمدش به ویژه در مناطق محروم و استانهای حاشیه‌ای، ولی ما اعتباری که با هماهنگی دولت میذاریم در چند سال اخیر بوده و به نظرم هم که باید گسترش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. این هم فرهنگ استفاده از اون و هم در واقع بتونن بخشای خصوصی هم ورود پیدا کنن.
سن اعتیاد در ایران 24 سال است. این در حالی است که میانگین جهانی بسیاری از کشورها 19 سال است.
خیلی متشکرم و ممنونم از این که همراهی کردید برنامه به زندگی سلام کن رو و امروز هم همراه ما بودی در این دقایق و لحظات. داریم به ثانیه‌های پایانی نزدیک میشیم.